بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام صاحب الکفایه را تا اینجا رساندیم که ایشان فرمود در این اجزاء للکل ملاک وجوب غیری هست، ولیکن وجوب غیری متعلق نمی شود به این اجزاء، حیثون که اگر به اجزاء وجوب غیری متعلق بشود اجتماع المثلین لازم میاد، بران که اجزاء عین الکل هستند و شارع اگر بر کل که وجوب نفسی را متعلق شده است بر این اجزاء بالعصر وجوب غیری متعلق کند، دو تا وجوب متعلق می شود به فعل واحد که فعل کل است. فرمود اگر در باب اجتماع الامر و نهی کسی ملتزم بشود که می تواند شارع به فعل واحد از یه عنوانی امر کند و به اون فعل واحد به عنوان آخری نهی کند، اگر کسی او را ملتزم شد این اون حرف در ما نحنفی فایده‌ای ندارد، او موجب نمی شود که در ما نحنفی به اجزا دو تا وجوب متعلق بشود، یکی به این که اینها کل هستند، یکی بر این که اینها بله مقدمه هستند. نمی شود. چرا؟ بران که این عنوان المقدمه که این آیت هم به این مطلب است، عنوان المقدمه در ما نحن فیه عنوان تعلیلی است، آنی که در باب اجتماع الامر و نهی تعدد آن عنوان موجب تجویز اجتماع الامر و نهی می شود تعدد عنوان تقییدی است که عنوان تقییدی باید متعدد بشود، که یکی از اون عنوانین متعلق وجوب و دیگری متعلق تحریم بشود و در ما نحن فیه کل متعلق وجوب نفسی است و وجوب غیری بگر متعلق بشود باید متعلق بشود به نفس الاجزای بالعصر، نه به عنوان المقدمه، چون که عنوان مقدمه عنوان تعلیلی است نه تقییدی. در توضیحش عرض کردیم در توضیح فرمایش، آنی که شاره او را بلی در معمول به اخذ می کند، مثلا صلات را فرض بفرمایید، آنی که شارع او را در صلات اخذ می کند نفس الرکوع است و نفس السجود است و نفس الطهارت من الحدث است و نفس استقبال قبلت من الصلات است. علازالک صلات اگر بخواهد در خارج موجود بشود موقوف می شود به تحقق وضو، موقوف می شود بر این که تطهیر صوب یا استقبال قبله یا تحصیل ساتر در خارج بشود، آنی که صلات موقوف به اوست ما و به حمل شایع مقدمتن هست، اونیست که عنوان مقدمه به او حمل می شود که وارد از وضو است، و اما خود عنوان مقدمه موقوف علیه صلات نیست، عنوان مقدمه موقوف علیه صلات نیست و وضو به غیری متعلق می شود با اونی که صلات موقوف است تحققش به تحقق او، آنی که موقوف است تحقق صلات به تحقق او، او عبارت از خود وضو است، خود غسل است، خود تیمم است، خود تحصیل ساتر است. و اما عنوان المقدمه، تحقق او صلات به او موقوف نیست. این عنوان مقدمیت نه متعلق وجوب غیری است و نه قید است در متعلق وجوب غیری، چون که اون وجویی که وجوب غیری به او متعلق می شود، صلات موقوف بر نفس الوجوست، نه وجوع خاص که وضوعی که عنوان مقدمیت دارد، نه ذات الوضوع اینما تحقق عنوان مقدمیت را دارد. این عنوان مقدمیت نه خودش متعلق وضوع غیری است و نه هم قید است برای واجب غیری، که واجب غیری نفس الوضوع است، نفس ساتر است و نفس تطهیر بدن و تطهیر صوب است، چون که نفس اینها قید بر صلات هستند. شاره صلاتی که مقید به وضوست خواسته است، نه به وضوع خاص. نفس الوضوع مقدمه هست، نه این که وضوع مقید به مقدمیت وضوعیست، وضوع دیگری هم در بین بوده باشد. این زور نیست، تزییق ندارد، حصه ندارد. وضوع ذات الوضوع مقدمه است، ذات تطهیر صوب و بدن مقدمه است. پس عنوان مقدمیت نه موقوف علیه صلات است، نه قید است بر آنی که صلات وجودش موقوف به اوست، بلکه عنوان مقدمیت یعنی توقف این جهت تعلیلی است که این علت می شود. توجه کردید چجور علت می شود؟ بیان خواهیم کرد انشاءالله. این علت می شود که شارع وجوب غیری را متعلق کند به مقدمه. یه نکته ای که اینها را که بله گفته بودیم، نکته ای که بله الان میگویم متوجه بوده باشید، ما در ما نحن فی بحثی که می کنیم در وجوب مقدمه، کما ذکرنا در وجوب غیری مولوی که فعل شارع است و اعتبار شارع است، در او داریم بحث می کنیم. که اون وجوب غیری که معتبر شارع است و حکم مولوی شارع است، منطقه غیری است، غرض از او توسل است به ذل مقدمه، غیری است. این متعلق وجوب غیری متعلقش نفس الوجوست، این وجوب مولوی متعلقش نفس تطهیر صوب و بدن است. این وجوب وجوب مولوی است، این منافات ندارد با اون حرفی که در زاش ثابت است که در احکام عقلیه جهت تقییدی و جهت تعلیلی نیست. تمام احکام عقلیه جهت تعلیلی در اون احکام به عینه جهت تقییدی هستند، یعنی عقل اونی که ملاک حکم خودش هست رو همون ملاک حکم می کند. عقل در جایی که حکم بکند به شیعی رو ملاکی، در حقیقت همون ملاک موضوع حکم عقل است، نه در احکام عقلیه یه موضوعی فرض بشود که حکم عقل رو اون موضوعست، یه جهت تعلیلی فرض بشود که عقل رو اون موضوع حکم می کند به این علت، این نیست در حقیقت. در حقیقت حکم العقل رو همون جهت تعلیلیست، رو اون ملاک است. اگر فرض بفرمایید عقل فرض بفرمایید حکم کند بر ظلم به گوب، توجه کردید ظلم، توجه کردید که حکم می شود به گوب، خودش ملاک گوب هست، نه اینکه ملاک گوب شی آخر می شود و ظلم جهت تقییدی است، اینجور نیست. اون همان ملاک گوب هست، خودش ظلم. کمان که اگر حکم بکند به حسن العد، عدل خودش ملاک الحسن است، نه اینکه شی آخریست، ملاک است، جهت تعلیلیست در این حکم عقل. در احکام عقلیه جهت تعلیلی نمی شود، ولی یه جاها عقل تطبیق می کند، بلکن او تطبیق است. حکم آخر نیست، مثلا می گوید یه سیلی به دیگری زد، این قوی است، ناحق. این به ذات اینکه ظلم منطبق است بر این که میگوید قوی هست، بالاخره میگه ظلم قوی هست. پس در احکام عقلیه جهت تعقید تا جهت تعلیلی همون جهت تقییدی است. این حرف با این حرفی که در ما نحن فی گفتیم وجوب مقد وجوب غیری متعلق میشود به نفس الوجوب، با او منافات ندارد. چرا؟ چون که وجوبی که می رود رو مقدمه و حکم عقل نیست، او وجوب شرعی مولویست بناعن علی الملازمه که متعلق است به وجوب، منتها عقل حاکم به ملازمه است. یعنی دو تا وجوب مولوی، که یکی وجوب مولوی است نفسی که متعلق به ذیل مقدمه است، و یکی هم وجوب مولوی است که متعلق است به وضو یا غسل و غیر ذلک. توجه کردید اینها طرف عیل ملازم هستن عقل، ما بین دو وجوب مولوی حکم به ملازمه می کند. توجه کردید موضوع حکم العقل دو تا وجوب است. اینجا که حکم به ملازمه می کند، این حکم به ملازمه عقل یه ملاکی دارد که ملاکش را خواهیم گفت. اگر اون ملاک محقق بوده باشد، اون ملاک موضوع حکم عقل است. اون ملاک هر جا پیدا شد این تلازم هست، هر جا پیدا نشد، مثلا ما بین کل و جز اون ملاک پیدا نشد، اونجا تلازم هم نیست. توجه کردید پس این منافات ندارد که جهت تعلیلی و تقییدی در موضوع حکم عقل نباشد، ولیکن در این وجوب غیری جهت تقییدی نفس الوجوست، نفس بله فرض کنید تطهیر صوبه است، و این مقدمیتی که هست این جهت تعلیلی است. این منافات ندارد، چون وجوب غیری که متعلق به وجوست، وجوب شرعی مولوی حکم العقل نیست. پس متحصل از ما ذکرنا این شد که در ما نحن فی مرحوم آخوند فرمود این اگر ملازم ما بین دو وجوب شرعی تمام بشود، ملاک ملازمه در اجزا و کلش هست، ولیکن به اجزا و کلش دوتا وجوب متعلق نمی شود، که یکی به کل یکی به اجزای بلعز. چرا نمی شود؟ چون که لازمش استعمال مثل این است. توجه شدی؟ خب این فرمایش مرحوم آخوند که اینها استعمال مثل می شود، می دانید این حرف درستی نیست. چرا؟ برای اینکه استعمال مثل این معناش عبارت از این است: در جایی که معروض معروض واحدی هست، دوتا عرض، که اون دوتا عرض با هم دیگر مثلین هستند، دو وجود از عرض واحد در یه معروض واحد زن بشود، این نمی شود، چون که وجود هر عرضی در اون معروض که معروض اون عرض را دارد ملازم است با عدم وجود آخر. اون وجود آخر هم بوده باشد معناش اجتماع نفیزه این است، چون که تمام احکام عقلیه باید برگردد به اجتماع نفیزه و اجتماع نفیزه این که محصول کل ما بالعرض لا بدن ینتریم الى ما بزاد، اون محصولی که اقبل محصول اولیست این دل عقل، اوی عبارت از این است اجتماع نفیزه، اجتماع نفیزه نمیشه. ملاک اجتماع مثل انزایز نیست، اجتماع زد انزایز نیست، همون محصول عقلیست که برمی گردد به اجتماع نویزه. پس علا حاضر اساس دو تا عرض در یه معروض واحد زن بشود، دو تا عرض بل دو تا وجود از یه عرض باشد اجتماع مثل این می شود، دو تا عرض توجه وجود از دو عرض بوده باشد، توجه کردید که اون دو تا عرض با هم دیگر عرض بفرمایید، بله دو تا امر وجودیست که با هم دیگر زن نمی شوند، توجه کردید می شود زده این فرض بفرمایید. حکم که عرض نیست و متعلقش هم که معروض نیست، حکم علام آسیاتی که بیان می کنیم، حکم امر انشایی اعتباریست که مولا او را موجود می کند، فعل مولاست، حکم قائم به مولاست، به حاکم است. بل عرض هم بوده باشد توجه کردید عرض مولاست، منتها این امر اعتباری اضافه ای دارد به متعلق و به موضوعش، توجه کردید اگر فرض بفرمایید دو تا امر دو تا اعتبار اضافه کند مولا به شیء واحد، چه محصولی دارد؟ به یه طبیعت واحده اضافه بدهد دو تا اعتبار را، دو تا حکم را، چه اشکالی دارد؟ در صورتی که این حکمین در امتصال با هم دیگر نجنگند. مثل این که یه وقتی میگه که ولی برو بیرون، واجب کردم که بری بیرون از اینجا، یه وقت میگه که حرام کردم که بری بیرون، در همان وقتا در همان زمان، این نمی شود به جهت این که ممکن نیست امتصال حکمه. و اما در جایی که امتصال حکمه ممکن بوده باشد با هم دیگر، توجه کردید تخالف در امتصال نداشته باشند و تنافی در ملاک نداشته باشند، چه اشکالی دارد؟ یه فعل را دو تا حکم می کند بود. این است هنوز نرسیدیم، تمام در اجتماع مثل این حرف میزنیم و عزیزانم عرض میکنم شیخونا یه خوردش صبری بفرمایید، به جز کل نرسیدیم، کلام در اجتماع مثل این است که عرض میکنم اجتماع مثل این در حکمینی که متعلق میشود به فعل واحد، این از باب اجتماع مثل این نیست، اصل حکم عرض نیست، داخل بل عنوان عرض نیست، مقوله عرض نیست، حکم امر اعتباری است و می تواند دو تا اعتبار را داشته باشد، ولی عیب ندارد. بدون صبر کنید مثل اینکه انشاءالله صبر کنید یواش یواش حل می شود. مرحوم کمپانی در مقام فرموده است که این که معروف است دیگر به مرحوم آخوند اشکال کردن که چه اشکال دارد دو تا حکم به یه متعلق می شه، منتها فایدهش تأکید است. وقتی که دو تا وجوب توجه کردید دو تا وجوب ولی متعلق به فعلی شد، می شود یه وجوب معکد و همدیگر در همدیگر مندکی می شود، می شود وجوب معکد. مثل این که فرض بفرمایید انسان صلات ظهرش واجب است، از اون طرف هم نذر کرده است برای این که صلات یومیش را اتیان کند، ترک نکند، الان این صلات ظهری که اتیان می کند وجوب معکد دارد، هم من باب انه فریضت فی نفسها، هم به اعتبار اینکه اتیان بو وفای بی نظر است، چون که وفای بی نظر هم عنوان مشیر است، اونی که نظر کرده صلات را نظر کرده، اتیان صلات واجب می شود، یه وجوب محکد چه اشکالی دارد. ولیکن مرحوم در ما نحن فیه مرحوم کمپانی حرفی دارد و آن حرفش این است، بله ما قبول داریم که در فعل واحد اگر دوتا ملاک بوده باشد برای دوتا حکم، دوتا ملاک در یه فعل واحد بوده باشد، ولو فعل دوتا عنوان ندارد، عنوان تقلیدی ها یه فعل است یه عنوان دارد، فعل به عنوان واحد در او دوتا ملاک ملزم هست، توجه کردید در فعل واحد، یا این که در فعل واحد یه سنخ ملاک هست ولیکن اون یه سنخ ملاک خیلی ارقا و شدید است. ما قبول داریم در این موارد ارادهی که متعلق می شود به فعل، اراده مولا که متعلق به این فعل می شود، این اراده از حد ظرف الى الکمال و شده خارج می شود، یعنی میرسد به مرتبه شدت. خب اگر این دو ملاک در این فعل از اول بوده باشد، از اول ارادهی که متعلق به این فعل است محکت می شود، و اما اگر نه این ملاک استدامتن دوتا شد، مثل این که صلات ظهر را توجه کردید بعد از این که ظهر نصفش گذشته بود و صلات ظهرم برش واضح بود، هنوز اتیان نکرده بود، نظر کرد که لله علیه، خوابیده بود از خواب پا شد گفت که نظر می کنم لله علیه که صلوات یومیه ام را در وقتش اتیان بکنم. این صلات ظهر بقاعن اراده مولا که متعلق به اون صلات ظهر است از حد ظهر به حد شده خارج می شود. این پس قبول داریم که فعلی که هست اجل در او دو ملاک ملزم بوده باشد، درست توجه کنید کلامیشان را، این دو تا ملاک ملزم یا یه ملاک ملزم قوی بوده باشد فرق نمی کند، ملاک یا دو ملاک از اول در فعل بوده باشد یا استدامتن آن یه ملاک شدید بشود یا ملاک آخر پیدا بشود، اراده از حد ظرف به حد شدت خارج می شود، ارادهی که در نفس مغلاست. ولیکن این حرف را در بحث کل و جز نمی شود گفت. اینی که گفتن در رد مرحوم آخوند که گفتن که خوب چه منافات دارد یه وجوب معکدی، یه ارادهی مشددی قویی متعلق بوده باشد به اتیان الکل، چرا؟ چون که دو تا ملاک دارد، هم ملاک نفسیت هست در این کل، هم در این اجزایی که آحاد کل هستند اینها ملاک غیریت را دارند، گهدن یه اراده شدیده متعلق می شود یه وجوب معکد متعلق می شود. هر موده است این را نمی شود در باب کل و جز بیان کرد، چرا؟ بران که این حرف کماز کرنا در جاییست که در فعل یه ملاک قوی بوده باشد یا دوتا ملاک ملزم بوده باشد ابتداعن او استدامته، و اما در جزء کل این زور نیست، در جزء کل یکی از ملاک های ملزم در کل است، در جزی نیست، اون کل که یه ملاک ملزم دارد که ملاک ملزم وجوب نفسی، او در کل است، در جز اش اون ملاک نیست، و اون ملاک ملزم دیگر که در جز است، او در جز است، در کل نیست. پس اگر بخواهد به کل یه اراده شدیده متوجه بشود، این لازمش به دوصل معلولی بلا علتی می شود، معلول کمون اراده شدیده است، او حادث می شود بدون این که علتی داشته باشد، علتش همون ملاک است، دیگر اون ملاک بوده باشد در او. فرموده است پس وجوبی که متعلق به کل می شود اگر مراد اراده مولا باشد چه متعلق به کل است او قابل شدت نیست، چون که وضحش بیان شد و کبراش هم بیان شد. و اما اگر بگویید که اون وجوبی که متعلق به کل است شدید میشه، بس را بگویید، نه اراده نفسی مولا را. این بس شمد اعتباری است. این بسی که مولا به کل می کند او را بگویید که او محکد شده است، اون بس امر اعتباری است، از وجودات حقیقیه نیست، داخل بله چیز نیست، داخل اون از کلدیم نه عرض است نه جوهر، داخل هیچ چیز نیست، امر اعتباری است. اگر این امر بس را بگویید، این بس امر اعتباری است و امور اعتباریه، یعنی اعتباریه و قلائیه و عرفیه هانه اعتباره هست، امور اعتباریه اینها قابل شدت و ضعف نیستند. امر اعتباری اعتبار شرده موجود است، نه شرده موجود نیستی که شدت و ضعف اونجا بله بله سیاه و سفیدی نیست که بگیم سیاهیش خیلی شدید است، قرمزیش خیلی شدید است، این حرف ها دیگر اونجا نیست. این حاصل کلامیست که بله مرحوم کمپانی در توضیح فرمایش مرحوم آخوند که کل جز نمیتواند کل یه وجوب نفسی و یه وجوب غیری داشته باشد، توجه کردید در جواب تأکیدی که گفتند از مرحوم آخوند، این حرف را بیان میفرماید. عرض میکنیم این فرمایشی که ایشان فرمودند، اولا ما سابقا عرض کردیم که اصل اراده مولا به فعل العبد متعلق نمی شود. اراده مولا به ماه و مولا به فعل العبد، به ماه و فعل العبد متعلق نمی شود. فعل العبد به ماه و فعل العبد برای مولا به ماه و مولا غیر مقدور است. اراده هر شخصی به مقدور خودش متعلق می شود. آنی که مولا او را اراده می کند او حکمشه، چه حکم را انشاء کند و حکم را جعل کند. و اما فعل العبد قابل اراده نیست. خب فرضنا فرض کردیم که نه، توجه کردید نه، فعل ما فعل اراده مولا متعلق به فعل العبد می شود، اراده حقیقی هم هر از نفرض کردی. میگیم آقای کمپانی این حرف شما منافات دارد با حرف سابقی تو. حرف سابقیش چیه؟ چون که مرحوم آخود نه اینکه گفت کل مقدمش الاجزاء بالاصل است، اینجور فرمود آخه مرحوم آخود، و ما هم گفتیم که الاجزاء بالاصل نمیخواهد. توجه کردید هر جزئی هم اگر اعتبار اجتماع باشد ها، اما اعتبار اجتماع نشود هر جز مقدم است، ما اینجور گفتیم دیگر. اونجا خود مرحوم کمپانی تأییدن لکلام مرحوم آخوند قدس الله سره، یعنی توضیحن اونجا اصرار فرموده است که مقدمه الاجزاء بالاصل هستند نه کل جزئی. اگر نگاه بکنید همون که مرحوم آخوند دارد و المقدمه و الاجزاء بالاصل در ذیل او داره در توضیحش که می فرماید اگر برای کل مقدمه فرض بشود اون مقدمهش الاجزاء بالاصل است لا کل جزئی است. خب میگیم این فرمایشتون با اون حرف تنافی دارد، چون که اینجا فرمودید که اراده نمیتواند شدید بشود، چون که ملاک اون وجوب نفسی که اراده نفسی است ملاک او در کل است. و اما ملاک وجوب غیری فی کل جزئین است، تصریح دارد. پس اونی که در او ملاک وجوب نفسی است ملاک غیری نیست، اونی که در او ملاک غیری هست ملاک نفسی نیست. پس چه جو ارادهی که متعلق به کلس یتحجد، این حدوث معلول بلا علتی می شود. این حرف شما با اون حرف سابقی نمی سازد. اگر حرف سابقی تون جوران بله اثبات کردید در سابق و مقدمیت کل جز را نفی کردید و بنا هم بر این ملاک وجوب غیری در عذاب العصر است، نه در کل جز. وقتی که عذاب العصر شد، همون عذاب العصر یه وجوب متعلق، یه اراده متعلق به او می شود، هم نفس اون اراده، اراده شدید است سرا، چون که در او هم ملاک الکل است هم ملاک العصر، هم ملاک وجوب غیری است هم ملاک وجوب نفسی سرا لایت درک کرد. پس این اراده متعلق نمی شود به فعل الامر، اگر متعلق بشود اینجا هم مثل سایز هاست، فرق نمی کند. و اما اینی که ثانیاً فرمود و اما تأکید در ناحیه بعث بوده باشد، بعث امر اعتباری است و امور اعتباریه قابل تأکید و شدت نیستن. بگیم خیلی عجیب است، چرا نیستن؟ آیا مگر ما این واجبات مؤکده نداریم در شریعت؟ این مستحبات مؤکده نداریم؟ این مستحبات مؤکده با استحباب اون استحباب هایی که فرض بفرمایید، اون استحباب هایی که فرض بفرمایید غیر مؤکده هستن، فرقشون چیست؟ واجبات کبیره با اون واجبات صغیره، محرمات کبیره با اون محرمات صغیره، فرقشون چیست؟ خب عرض میکنیم، روشنترش بکنیم. میگیم آقا تعظیم و احترام آقای کمپانی از امور اعتباریه است یا امر حقیقی است؟ بلا اشکال امر اعتباری است، دیگه قومی اعتبار میکنند کلاه برداشتن نا احترام به کسی، قوم دیگری اعتبار نمیکنند. پیش ما اهل علم اعتبار نیست که احترام بر شخص این است که امامها را بردارید، بلکه او حد حساب میشود به اونی که احترامش این است که بله پاش. این احترام هم مراتب دارد. یه کسی از مجلس وارد شد، یه خورده پا شده، یا الله این احترام است. نه، نصفه بلند شدید اونم احترام است. بلند قامت پا شدید، بله یه دو قدم هم جلوتر رفتید، آه خیلی خوش آمدید، اینم احترام شدید. اینها یه مرتبه هستند یا همه ایشون یا شدت و ضعف دارند؟ شدت و ضعف اینها حقیقیست یا اعتباریست؟ بلا اشکال اعتباریست. این چه حرفیست که امور اعتباری یا قابل شدت و ضعف نیستن؟ شدت و ضعف در امور تکوینی یا میشه. پس الحاصل این حرفی که مرحوم آخوند فرمود، فرمود بر این که احترام ضعیف با احترام قوی فرق دارد. اعتبار این زور است دیگر. الان در دول هم است، صبر کن، در دول هم است. یه رئیس جمهوری، یه رئیس مملکتی میره به مملکت دیگر، 100 تا 101 تا توپ شلیک میکنند. یکی دیگر میره اونجا، 27 تا توپ شلیک میکنند. این فرقش چیه؟ این اعتبار است که یکی شدید است یکی ضعیف. به این که این امور اعتباریه و گلای شدت و ضعف ندارد این حرف شد. هر دو احترام عجبی که هر چیز، هر شدیدی با ضعیفی متغایر است. کلام این است که جامعه اینها چیست؟ جامعه اینها احترام از امر اعتباری است. یه مستاق شدید است، یه مستاق فرض بفرمایید ضعیف است. و بذارید ما توپ ها را بیندازیم تمام بشه. پس علی هذا الاساس، این که شدت و ضعف در امور اعتباریه معقول نیست، اینها معقولی نیستن، که اینها امر اعتباری است، ممکن است شیئی را بله اعتبار بکنند، بله شدید، بعث شدید، یکی را نه اعتبار بکنند، بعث ضعیف، در یه فعلی بعث شدید اعتبار بکنند، در یه فعلی بحث فرض بفرمایید ضعیف اعتبار بکنند. این دائم دار اعتبار است. پس این کلامی که مرحوم آخوند فرمود، این جا اجتماعی مثل این می شود و این اجتماعی مثل این جواب داده شده است که نه، مثل سایر واجباتی می شود که اونجا دوتا ملاک است، نظر کرده، پدرش هم امر کرده که پسرم آق گل والده این می کنم تو را اگر نمازت را در وقتش نخواندی، خب امر کرده است دیگه. امر کرده است این وجوبی که متعلق به صلات فریضه است وجوب مؤکدی است، این اشکالی ندارد. مرحوم آزیا هم یه حرف دیگری فرموده در این مقام که وجوبی که متعلق به کل است او نمیتواند مؤکد بشود، بناهم بر این که اجزا در او ملاک وجوب غیری هست، اون وجوبی که متعلق به کل شده است او نمیتواند مؤکد بشود، چون که در کل هم ملاک نفسیت هست و بما این که کل عین الآحاد هستند و عین الاجزا هستند خارجن و اجزا هم در او ملاک غیریت هست، پس وجوب متعلق به کل یه وجوب مؤکد میشود. این نمیشود. چرا؟ ایشان این جور فرموده است وجوب غیری رتبتن متأخر است از وجوب نفسی، وجوب غیری متأخر است رتبتن از وجوب نفسی، یعنی باید مولا اول امر نفسی را متعلق بکند با اون عدت مجموع عدت من اشیا عدت من الآحاد که به او ما کل اطلاق می کنیم. البته بعد از این که امر متعلق شد با اون عده، بعد از اطلاق امر کلیت و جزئیت موجود می شود. تا ما دامی که امر رو این مجموع آحاد نرفته است، امر وحدانی متعلق به این اجزا نشده است، برای متعلق کلیت و برای آحاد جزئیت انتظار نمی شود. انشاءالله اگر زنده ماندیم در بحث احکام وضعیه خواهیم گفت که کلیت، جزئیت، شرطیت اینها همش منتظر از تکلیف است. یعنی باید تکلیف متعلق بشود به عده، به مجموع عده، تا اینکه آحادش متصف به جزئیت بشود، خود اون عده متصف به کلیت بشود. پس تا مادامی که امر نفسی متعلق نشده باشد، امر نفسی متعلق به اون مجموع عده نشده باشد، امر غیری ترشح نمی کند، چون که امر غیری و وجوب غیری ترشح هست، مترشح هست از امر نفسی. چه جوری که آب را کن کوزه ریختید آب از اون کوزه ترشح می کند، چند وقتی که مولا وجوب را متعلق کرد به ذل مقدمه، از اون وجوب نفسی یه وجوبی ترشح می کند، که اون وجوب ترشحی که از به دست شما می خورد و متعلق به دست شما می شود، می تسبت به دست شما، اینجا می تسبت به مقدمه این وجوب ترشحی. پس علا حاضا رتبه اون وجوب غیری رتبه معلول است و رتبه اون وجوب نفسی رتبه علت است. وقتی که این دوتا وجوب ها در رتبه با هم دیگر مختلف شدند، کیفه اگل اون وجوبی که متأخر از رتبتن است، وجوبی جا که رتبتن سابق است او را مؤکد بکنند. چیزی که متأخر از رتبتن چه جور می شود اون وجوبی را که سابق از رتبتن او را مؤکد بکند؟ این نمی شود. چرا نمی شود؟ همون دیگر وقتش را نفهمیدیم چرا نمی شود. خب شما هم باید بگید چرا نمی شود. آقا اون وجوبی که در زمان متقدم است بر وجوب آخر، شما درست توجه بکنید، اون وجوبی که در زمان متأخر است از وجوب آخر، که عرض کردم اول ظهر نظری نداشت، وقتی که ظهر شد صلات ظهر براش واجب بود، بعد که خوابید نمازم نخوانده بود پا شد توجه کردید نظر کرد که لله علیه من صلوات ظهر، یا همین نماز ظهر امروز را در وقتش اتیام بکنم، نظرش منعقد میشه یا نمیشه؟ این وجوب در زمان ثانی مؤکد میشود. اول که حدوث پیدا در کلام مرحوم کمپانی هم بود که وجوب در زمان اول مؤکد نبود، استدامتن که ملاک دیگری در فعل پیدا شد میشود محکم. خب آقا وقتی که یه وجوبی از وجوب دیگر متأخر بشود زمانن، او وجوب را محکد میکند بقاءن، در رتبه وقتی که متأخر بشود یعنی زمانن یکی هستن، چون که علت و معلول در زمان باید متحد بشود. علت تامه، علت تامه را میگم ها، علت تامه با معلول باید در زمان بله متحد بشود، و الا اگر در زمانی علت تامه موجود بشود معلول در اون زمان موجود نشود، ما که خیلی اهلش نیستیم، میگن تفکیک المعلول از علت لازم میاد. پس علت با معلول باید در زمان متحد بشود. فقط تقدم علت بر معلول تقدم رتبی است. توجه کردید که فا از مصحه دخول فا بر معلول می شود که وجده فوجده. پس وقتی جنجو شد اینها در زمان متحد هستند. دو وجوبی که در زمان متحد هستند یعنی مولا موقع جل، توجه کردید که جل می کند، اون زمانی که اون وجوب نفسی موجود می شود همون زمان وجوب غیری موجود می شود، یا وجوب محکد جل می کند. هر دو را می بیند مولا، می بیند در این کل. توجه کردید؟ درست توجه کنید؟ کل خودش چیه؟ کل خودش چیه؟ میدونم واحد اعتباری، واحد اعتباری چیه؟ همین اجزاست. ایوه الله، عرض میکنم وقتی که شما این حسینیه را ملاحظه کردید، این سنجه ها، این پایه ها را ملاحظه کرد، دیوار ها را. خب لزوم نه این لحاظ بس ممکن است، همین امکانشه. یه وقتی نیست میگه که نفس انسان قاصر است، در یه آن واحد دو شی را نمیتوند ملاحظه بکند، اون وقت کار ندید. ما هم که در مولای عرض میزنیم که شاره است، ما نفس من قاصر نیست، فکیفه به رب العالمین. توجه کردید؟ پس در آن واحد، درست توجه کنید، در آن واحد لحاظ میکند کل را به اجزاها، با احاده ها لحاظ میکنن. یه وجوب معکدی جعل میکنن، چون که دو تا ملاک در این هست، چه اشکال دارد؟ اما این که ایشان فرمود اول باید وجوب که بله نفسی جعل بشود، تنها جعل بشود، چون که وجوب غیری ترشحیست، عرق میکند اون کوزه از اونجا در میاد این وجوب، اینا خیالات هست. چه وجوب ترشحی؟ وجوب حکم مولاست. مولا اگر یه ویزوب جعل کرده می شود یه ویزوب، دو تا جعل کرده دو ویزوب، محکد جعل کرده می شود، اعتبار کرده می شود محکد، نکرده هیچ. این ویزوب ترشحی یعنی چه؟ اصلا در حکم، در حکم علت و معلول یعنی حکم نفسی علت بشود، حکم غیری یعنی ویزوب غیری معلول بشود، اینها سفسده هستن. حکم فعل مولاست و مولا که جعل می کند حکم وجوب معکد را جعل می کند، چون که دو تا ملاک است. این که می گه وقت تمام شد، چکار کنند؟